بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بحثی که در امر ثانی اشر داریم این است که آیا بعد از آنه که لفظ مشترک در لغت عرب هست، آیا می شود لفظ مشترک را در دو معنا به کار ببریم یا نه؟ یک لفظ بگیم اما دو معنا را اراده کنیم. دیروز عرض کردیم که محل بحث در جایی است که این لفظ واحد را در دو معنا مستقلن به کار ببرید. کلمه عین بفرمایید، هم ذهب مستقلن و هم فز مستقلن. و اما اگر بین اینها یه جامع فکر کنید، بگیم در جامع به کار ببرید، بگیم جامع بین ذهب و فضه این است که هر دو مسما به عین هستن. رأیت عینن یعنی رأیت المسما به عین. اگه اینی بگید این خلف فرضه، این استعمال در دو معنا نیست، بلکه استعمال در یک معناست به نام مسما. توضیح و زالک آقایان در کتاب عام خاص خوندن، یه عام استقراقی داریم در مقابل یه عام مجموعی داریم. گاهی میگن اکرم کل واحد من العلماء، این عام استقراقی است. هر فردی برای خود اطاعتی دارد و هر فردی اسیان. اگر فرض کنیم علما 10 تا شد، شما 5 تا را اکرام کردی، 5 تا دیگر را نه، به مقدار 5 تا مستحق عقوبت. در مقابل این یک عام مجموعی داریم، میگن اکرم مجموع العلما، که 10 تا را موضوع واحد قرار میدهد. در اینجا یک اطاعت است و یک اسیان. اگر همه را اکرام کردی یک ثواب داری، اگر 9 تا را اکرام کردی 10 را اکرام نکردی که اندم یکن شیئا مذکورا. چرا؟ چون موضوع مجموعه، یا مجموع هست یا مجموع نیست. 10 تا را اکرام کردی مجموع هست، 9 تا را اکرام کردی، یکی را نکردی مجموع نیست. بنابراین عام استقراقی داریم، هر فردی برای خود اطاعتی و اسیانی. عام مجموعی داریم، مجموع برای خودش اطاعت و اسیان. اذا علم کذالک، از این ضابطه اینجا استفاده میکنیم، میگیم محل بحث ما در جاییست که مشترک را در دو معنا به کار ببریم. الا وجه دنبالش بگید، الا وجه عامل استقراقی. بگیم رأیت عینن مستقلن در ذهب و مستقلن در فضه. و الا اگر بیاییم در مسما به عین به کار ببریم، شود مسئلش مسئله عام مجموعی، اون خلف فرضه. اذا علمت محل البحث فعلم. اخیراً از زمان مرحوم محقق خراسانی تا چندی پیش، 4 نفر که همشون ابطال فقهن و ابطال اصولن، قهرمان اصولن، اینها میگن محال است لفظ مشترک را در دو معنا مستقلن به کار بود. این چهار نفر در رأس محقق خراسانی است. محقق خراسانی در رأس میگه بهاده. سه نفر هم شاگرد محقق خراسانی مرحوم آغازیاءالدین عراقی، مرحوم محقق نائینی، مرحوم محقق اصفهانی. استاد گفته محاله، این سه نفرم گفتن محاله، اما بیانشون با هم فرق داره. اونی که مهم است موقعی که من تقریر میکنم ببینید بیانشون با هم فرق میکنه. اگر بیانها را قاطی کردیم فایده نداره، باید حواسمان را جمع کنیم ببینیم مرحوم خراسانی فشار روی چه نقطه می آورد. بعدن مرحوم آغازیاءالدین عراقی فشارش روی چیه، مرحوم نائینی روی چیه، مرحوم اصفهانی روی چه. و الا اگر این چهار تا را به هم مخلوط کنی اصلا دست بی دست. الاول تقریر المحقق الخراسانی حاصله من یه خط میگم که اون نقطه را روشن کنیم شعر بدیم. حاصله انه یحتاج الى لحاظ آخر و لفظ آخر. زیرش خط بکشیم. این اصاله بیانه، یحتاج الى لفظ آخر و لحاظ آخر. این بیانشونه. هر موقع به آغازی ها رسیدیم اونم نقطه اش را روشن میکنیم. حاصل مرحوم بیان کفایه این است که استعمال جعل اللفظ علامتا للمعنا نیست. قدیم الایام میگفتن که الاستعمال عبارتان ان جعل اللفظ علامتا للمعنا، نه این نیست. مثل علائم راه نمایی نیست. علائم راه نمایی میگد اینجا ممنوع الوروده، اینجا انحراف ممنوعه. استعمال از قبیل علائم راه نمایی نیست که علامت بر معنا باشه. اون علائم راه نمایی البته علامت. استعمال چیه؟ جعل اللفظ عنوانا للمعنا، جعل اللفظ عنوانا للمعنا و وجها له بل بنفس بل بوجه نفسه. این عین عبارت کفایه است. جعل اللفظ عنوانا للمعنا و وجها له بل بوجه نفسه. زیرش خط کشیدی. حالا من این را معنا میکنم. میفرماید استعمال از قبیل جعل اللفظ علامتا للمعنا نیست، بلکه چیه؟ این عنوانیست به معنا. آرام آرام سر میخوره تا برسد به واقع. لفظ عنوان معناست، لفظ به یک معنا وجه معناست، بلکه به یک معنا لفظ این معناست، بل به وجه نفسه اینه که باید. توجه کردی؟ از کوکه بخوام بیاگیم پایین، آرام آرام بیاگیم پایین. اول میگه جعل اللحظه عنوانا للمعنا، وجها للمعنا، بلکه بالاتر بل به یک معنا، بل به وجه نفس المعنا. این همون است که بگن آیا آخوند معتقد است استعمال فناء اللفظ فی المعنا. کلمه فنا در کفایه نیست، اما همین عبارت ها فناست. جعل اللفظ عنوانا للمعنا و وجها له بل به وجه نفسه، حتی می فرماید گاهی قبح معنا به لفظم سرایت میکنه، حسن معنا هم به لفظ سرایت میکنه. ما یستقبح ذکره، لفظش گناه نداره، معنا گناه دارد، اما گناه معنا هم به لفظ سرایت میکنه. چرا؟ لأن الاستعمار در حقیقت که انهو داره معنا را میگه، که انهو الملقی، عبارت که باید من که درم با شما صحبت میکنم الفاظ را به شما نمیگم، در حقیقت معانی را به شما القا میکنم، القا المعانی. به ظاهر القا اللفظ، اما در باطن القا المعناست. آقای عراقی چه گفتم؟ به ظاهر القاء اللفظ، اما در باطن القاء المعناست. این همون است که میگن آیا آخوند معتقد است استعمال فناء اللفظ فی المعنا، لفظ در معنا فانی میشه. حالا که فانی شد استدلال را بفهمیم. میگن اگر لفظ را گفتی، اراده کردی ذهب را، با یک لحاظ لفظ را فانی کردی در ذهب. دیگه شما اگر بخواهید دو مرتبه در فضه استعمال کنی، محتاج به دو شکل، هم لحاظ دیگر و هم لفظ دیگر. و حال اینکه نه لحاظ دیگر داریم و نه لفظ دیگر. هنگامی که گفتید ای تو اینم، کلمه عین را به لحاظ فانی در ذهب کردی. اگر بخواهید فضه را اراده کنی، این آب شد، این لفظ ذوب شد در معنی اول، چیزی دیگه نیست. باید دو مرتبه یه لفظی را تلفظ کنی، یه لحاظم زمیمه کنی، در فضه اون را استعمال کنی. این حاصل بیان کفایه. ببینید اول که گفتیم تطبیق کرد، اول گفتیم که آیا آقان چه میگیم؟ یحتاج الى لفظ آخر و لحاظ آخر، اصاره بیانه. پس آیا آخان از ما بپرسد که کفایه ما را چه رقم تقریر کردی؟ بگیم چنین تقریر بکنیم، استعمال از نظر شما علامت نیست، علائم راه نمایی نیست، بلکه از قبیل جعل اللفظ عنوانا و به یک معنا وجها للمعنا بل به وجه نفس المعنا. هنگامی که من کلمه عین گفتم، وقتی که اراده کردم ذهب را، این کلمه لفظ با این لحاظ در اون معنا فانی شد، ذوب شد. دیگه شما بخواهید معنی دیگر اراده کنی، ناچاری دست گدایی باز کنی، لفظ دیگر و لحاظ دیگر تا معنی دوم به کار ببری. و لذا اول گفتیم بنویسید یحتاج الى لفظ آخر و معنا، و یحتاج الى لفظ آخر و لحاظ آخر. این حاصل استدلال آیاتو یلاحظ علیه. البته آقایون میدونید که این سبک سبک ما نیست، ما در مسائل الفاظ راه دیگر داریم. حالا چون آقایان دیگه اصول است و این کتاب ها، ناچارم این را ما تقریر کنیم. ما معتقدیم در مباحث الفاظ باید بریم سراغ کتاب و سنت و اشعار و عرب، ببینیم اصلا استعمال کردن یا نکردن. حالا چون آقایان مبحث را عقلی کردن، ما هم دنبالش میگیریم. یلاحظ علیه، این که می فرماید استعمال جعل اللفظ عین المعنا، ربن به وجه نفسه. حتی گفت شما الفاظ را القا نمی کنید بلکه معانی را القا می کنید. آیا مرادتون این است که لفظ فعلیت خود را از دست می دهند؟ وقتی من گفتم رأیت عینا اراده کردم ذهب را، لفظ فعلیت خود را از دست میده. فعلیت فارسی کنید ذوب میشه، لفظ ذوب در معنا میشود. این صحیح نیست، لفظ ذوب در معنا نمیشه. لفظ مرآت هست قبول داریم، اما لفظ ذوب در معنا بشود معنا نداره. این که میگم فعلیت خود را از دست بدهد، فعلیت را فارسی کردیم، یعنی ذوب در معنا بشود که انه دیگه لفظی در کار نیست. از که نمکی را ریختیم تو آب، ذوب شد دیگه نمکی در کار نیست. اینه دیگه، این صحیح نیست. و اگر دیگه نه، مقصود این است که معنا غرض ذاتیه، لفظ غرض عرضیه. اگر اینه بگی که المعنا مقصود به ذات و لفظ مقصود به عرض، اینه بگی اهلا و سهلا، ما هم قبول داریم. معنا مقصود به ذات، لفظ مقصود به عرض. اما چه اشکالی دارد که انسان با یک لفظ، با یک لفظی که مقصود بالعرضه، به دو مقصود به ذات بنگرد، نگاه کنه. با یک مقصود بالعرض که همون لفظ اینه، به دو معنای مقصود به ذات بنگرد، نگاه کنه. چه منافاتی داره؟ همین آینه، در آینه دو نفر هستیم و جلو بنام یک آینه. عرض کنم خودمان ما دو معنا مقصود به ذات عکس، در این حالی که مقصود به ذات آینه من چیه ما؟ یکی. هیچ مانعی ندارد که با یک مقصود بالعرض یک، به دو مقصود به ذات بنگری. خب آشمامزا میگرد این یه بیان دیگرم بگو یا تکرار کن. تکرارش اینه، اگر مقصود ایشان این است که لفظ فانی در معنا میشود، فعلیت را از دست میده. فعلیت یعنی چه؟ ذوق. این عرفانه، حقیقتی نداره. لفظ ذوق در معنا نمیشه، مثل نمکی نیست که در آب ذوق بشه. اگر مقصود این است که مقصود ذاتی معناست، لفظ مقصود بالعرضه، چه اشکالی دارد؟ دو تا مقصود به ذات داریم، با یک مرآت نگاه کنیم. مرآت کدوم؟ لفظ. یک لفظی که مقصود بالعرضه، به دو معنای مقصود به ذات بنگریم. مرآت معنی نداره. انسان با یک آینه به عکس دو نفر یک جا نگاه میکنه.
تفاهم از بین میره.
برنجر بفرد.
تفاهم از بین میره در صورتی که یک لفظ تفاهم از بین میره.
بله.
تفاهم از بین میره.
عرض کنم خدمتون که این اشکال آقا اینجا وارد نیست. این بحث دیروزه. فرض این است که ما مشترک داریم. آقا میفرماید در این صورت تفاهم از بین میره. چرا از بین میره؟ قرینه میاره. ما اگر بخواهیم در اکثر از معنا به کار ببریم، با چه کنیم؟ بلا قرینه که نیست، بلکه معل قرینه دیگه. معل قرینه تفاهم از بین نمیره. گاهی بعضی از اشکالها میخواد سکوت رو بشکند، توجه کردی آقا؟ و الا این اشکال جاش اینجا نیست. همه میدونن که مشترک قرینه میخواد. حالا یه سؤالی کنیم از آقا، نمره شو ببریم بالا. مجازم قرینه میخواد، مشترکم قرینه میخواد، من فرق بین قرینه که آقا بناشون آقا جواب بگه، نمرش بره بالا. مجازم قرینه میخواد، رئی که اصدن یرمی، مشترک هست، خواه یه معنا خواه دو معنا قرینه میخواه.
زبانی که قرینه بیاد انصراف به یک معنا بیشه.
بفرمایید.
زبانی که قرینه بیاد انصراف به یک معنا بیشه پیدا نمیکنه. یک معنا متوازی.
ارکان سنگینی گوش من به نفع شماست. مجاز قرینه مفهمه میخواد. در مجاز بگن قرینتون مفهمه. اگر جناب عالی یعنی را نگید کسی نمیفهمه. مشترک قرینه معینه میخواد که یکی از این دو معنا را تعبیر کنه. هوه قرینتون مفهمه، هنا قرینتون معینه. اشکال آقا سبب شد که یه مطلب زائدی را بگیم. تم کلام و حول کلام محقق الخراسان. چت ضرب در میزنیم. الثانی تقریر محقق العراقی. مرحوم آقا ضیای عراقی شاگرد آیا آخونده، اما انصافا در علم اصول سرآمد روزگاره. اولا آدم از قوی الفکر، خیلی فکرش بالا، استعداد بالا. ایشون هم گفته محاله چرا میفرمگد یلزم، خلاصه را میخوام بگم ما کپسولش، اول کپسول کنیم و یلزم اجتماع لحاظین عالیین. یلزم اجتماع لحاظین عالیین. زیر خط بکشیم این کپسول بیانی شده. خلاصه توضیح رو آیا آخون نگرانش در جاییست؟ نگرانه این آقا جای دیگر. آیا آخون نگران این بود که لفظ اول فانی شد و رفت، برای معنی دوم باید گدایی کنیم لفظ دیگر و لحاظ دیگر؟ ایشون نگرانش جای دیگره. میگه در استعمار لفظ لحاظ عالی دارد، معنا لحاظ استقلالی دارد. این همه که قبول داریم، لفظ لحاظ عالی دارد، معنا لحاظ استقلالی. آینه را که نگاه میکنی آینه لحاظ عالی دارد. اگر بریم آینه بخنیم در بازار، آینه هم لحاظ استقلالی دارد. ولی موقع که صبح بخوام خونه بیان بیرون وضع لباسمون را نگاه کنیم، آینه لحاظ عالی داره. میفرماید در استعمال لفظ لحاظ عالی دارد، معنا لحاظ استقلالی. اگر معنا دوتاست باید لفظ درش دوتا لحاظ جمع بشود. یک لحاظ عالی به اعتبار معنی اول و لحاظ عالی دیگر به اعتبار معنی دوم. نه اینکه معنا دوتاست، معنا که دوتا شد باید در اینجا دوتا هم لحاظ عالی جمع بشه. یک لحاظ عالی به اعتبار معنی اول، یک لحاظ عالی به اعتبار معنی دوم. آیه عراقی در معنا مشکل نیست، چون معنا دوتاست. چون معنا دوتاست اشکالی نداره. دوتا معنا، دوتا لحاظ استقلالی، مشکل در معنا نیست. چون معنا دوتاست مانع ندارد که دو لحاظ استقلالی در دوتا معنا جمع بشه. مشکل در لفظه. لفظ لفظ واحده. استعمال در معنی اول یک لحاظ عالی، استعمال در معنی دوم یک لحاظ عالی دیگر. یلزم اجتماع لحاظین عالیه فی شیء واحد وهو النفس. باز تکرار بکنم در معنا مشکل نداریم. معنا دوتاست، چون معنا دوتاست دوتا لحاظ هم اشکالی نداریم. اما مشکل در لفظ، لفظ واحده. استعمال در معنی اول یک لحاظ، استعمال در معنی دوم لحاظ دیگر. یلزم اجتماع لحاظین عالیین فی شیء ماه عبادت رو نگاه کن اول نمشتی از محقق لحامی که نمشتی یلزم اجتماع لحاظین آلگه فیشه این ماه. خب من سؤال میکنم چرا اجتماع لحاظین آلگه جایز نیست؟ خدا رحمت کند امام نکتهش رو در تهذیب میده، میگن اجتماع لحاظین آلگین درست نیست. چرا؟ لأن لحاظه من مقولت العلم، لحاظ از مقوله علمه و شیء واحد محال است در آن واحد متعلق دوتا علم بشه. لحاظ عالی یک علمه، لحاظ آله دیگرم یک علمه، اجتماع اینها یعنی اجتماع علمه فی شیء واحد. اینم تکمیل ایشان. تا اینجا روشن شدیم گلا هز علیه. ببینید میخوام کجا را من حلش کنم، دقت کنم. آیا آخوند را جراحی کردیم بیانش، گفتیم مرادتون از این فنا فعلیت از بین میره؟ نه، فعلیت از بین نمیره. اگر مرادتون این است که معنا مقصود به ذات، لفظ مقصود به العرض، چه اشکالی دارد با یک لفظی که مقصود به العرض به دو چیز نگاه کنیم؟ ولی بخواهم جواب ایشون را بگیم، عرض میکنیم که ما قبول نداریم تعدد معنا مستلزم تعدد لحاظ عالی بشه. فرمایش مرحوم محقق عراقی مبنی بر این است که اگر معنا متعدد شد، دو لحاظ استقلالی پیدا کرد، حتما باید در لفظ هم دو تا لحاظ جمع بشه. قایت ما فی الباب در معنا استقلالیه، در لفظ عالیه، ملازمه نیست. لا ملازمت بین تعدد لحاظ فی المعنا و تعدد لحاظ فی اللفظ. چه ملازمه ای هست؟ بلکه یه مثلثی درست میکنید، از این مثلث عرض ما روشن میشه. مثلث دو تا معنا را تصور میکنم به لحاظ استقلالی، البته اینجا معنا دو تاست، لحاظ هم دو تا. بعدن چه میکنم؟ بعدن برمیگردم با یک لفظ و یک لحاظ از این دو تا معنا حکایت میکنم. سپس از همین لفظ برمیگردم دو مرتبه به همین دو معنای مستقل. یه مثلث است که البته یه ضلعش تکرار میشه. اول دو معنا را مستقلن تصور میکنم، ذهب و فضه. بعدن برمیگردم با یک لفظ به این دوتا اشاره میکنم، با یک لفظ از این دو معنا حکایت میکنم. دو مرتبه از همین لفظ برمیگردم به همون دو معنا، من المعنا الى اللفظ و من اللفظ الى المعنا. حرف آرای عراقی مبنی بر این است که اگر معنا لحاظش متعدد شد، حاکی هم باید لحاظش متعدد باشه. لا ملازمت بین تعدد لحاظ فی المحکی و تعدد لحاظ فی الحاکی. نه، عرض کنم و قول آقا برده دلو جان من، دلبر جانان من، دلبر جانان من، برده دلو جان من. ما اینجوری بازی میکنیم. اول دو تا معنا را مستقلن فکر میکنم، هازا مستقلن و ذاک مستقلن. بعدن منتقل میشوم به لفظ، حکایت میکنم با یک لفظ و یک لحاظ از این دو معنا. دو مرتبه از همین لفظ برمیگردم به خارج، از خارج منتقل می شوم به لفظ، دو مرتبه از لفظ منتقل می شوم به خارج، از محکی منتقل می شوم به حاکی، از حاکی دو مرتبه منتقل می شوم به لفظ. فرمایش مرحوم عراقی مبنی بر این است که تعدد لحاظ فی المحکی یلازم تعدد لحاظ فی الحاکی، دلیلی بر این نداری.
من
یک آن دیگه اول دو معنا را مستقلن فکر بکنم، جلو با گذاشتم ذهب و فضه، بگم صفرا اون فاق اون لونها تسر ناظرین، آیه در باره ذهب دیگه، صفرا اون فاق اون لونها تسر ناظرین، ولو در باره بقره بنی اسرائیل، ولی در باره ذهب هم میگن صفرا و فاق اون لونها تسر، هر دو را در نظر میگیرن. بعدن برمیگردن به یک لفظ با یک لحاظ از این دو معنا حکایت میکنن، دلیل نداریم که اگر معنا متعدد شد لحاظم حتما باید لفظم تعدد لحاظی پیدا کنم، نه دلیل نیست. دو مرتبه از دست برمیگردن به خارج، قانون کلی این است که از معنا برمیگردن به لفظ، دو مرتبه از لفظ به معنا. تم کلامو فی کلام المحقق العراقی، سه تا ضرب در بزنید. من نشنیده قبول کردم تصدیر بلا تصور، من قبول کردم. شما بعد از من بعد از درد جنابالی در اینجا تشریف میارید و دست شما را من میبوسم، چهره شما را میبوسم، جوابش هم اجازه بدید. السالس تقریر المحقق النائنی، خلاصه امتناع و اجتماع لحاظین مستقلین. اینم اصاره بیان مرحوم آقای نائنی، زیرش خط بکشید. آها، مرحوم نائنی نگرانی دیگری داره. آقا نگرانی چه بود؟ گفت لحظ دیگر لحاظ دیگر میخواهیم، باید دست بلایی دراز کنیم و لحظ دیگر و لحاظ دیگر. مرحوم عراقی نگرانی چی بود؟ میگفت یلزم اجتماع لحاظ این عالیین فی لفظ واحد، و لحاظ از مقوله علم، دو علم بر یک شی متعلق نمیشه. در جواب گفته ملازمن است تعدد معنا سبب بشود که حاکی هم لحاظش متعدد بشه. مرحوم آقای نائنی نگرانش در استقلاله، میگد اگر بخواهید لفظ واحد را در دو معنا به کار ببرید، محل نزاع چه شد؟ هر دو مستقلن، هم ذهب را مستقلن تصور کنید، هم فضه را مستقلن تصور کنید. گرفتارش کجاست؟ میگن اصلا امکان ندارد نفس انسان دارای چنین قدرت باشد دو معنا را مستقلن در آن واحد تصور کنه. مشکل کجا بود؟ استاد مشکل را بر به گدایی کنه، ناچار گدایی کنیم لفظ و لحاظ. شاگرد اول مشکل گفت یلزم اجتماع لحاظین عالیین فی اللفظ. این شاگرد دیگر که این هم قهرمان اصول و فقه، میگد نگرانی من در خود استعمال نیست، نگرانی من مربوط به قبل استعماله. قبل استعمال باید شما چه کنیم؟ دو تا معنا را تصور بکنی مستقلن، حاضا مستقلن، چون بنا شده باشه دیگه. و الا اگر بخواهیم این دو معنا را تحت یک عنوانی جمع کنیم به نام مسمى به علم، این خارج از بحثه. بحث این است که هر دو را مستقلن مطالعه کنیم، هم این هم آن. نفس انسانی قادر بر تصور دو شیء مستقلن نیست. البته آقای ناقنی بزرگه، اما ازشون سوال میکنیم چرا ممکن نیست؟ چه اشکالی دارد که نفس انسانی که در حقیقت من عرف نفسه فقط عرف ربه، چه مانعی دارد که دو معنا را مستقلن در آن واحد تصور کنیم؟ نفس انسانی ضمن فاعل الهی، فاعل الهی داریم، نفس جزء فواعل الهی است. من یه مثالی میزنم، جناب عالی همین الان در این حالی که چشمت کار میکنه، گوشت هم کار میکنه، نفس شما در آن واحد دو شیء را مستقلن تصور میکنند، یکی صوت بنده را، دیگری هم چهره این مسجد را. نفس انسانی دو شیء را آن واحد درک میکنه، هم صدای من از طریق گوش میره وارد نفس میشه، هم چهره این مسجد از طریق عین وارد نفس انسانی میشه. نفس انسانی در آن واحد قادر است دو شیء مستقل را تصور کنه. حالا اگر آمدیم نه، شما ما را به نهار دعوت کردی، عرض کردم خطبه قضای خوبی هم برای ما درست کردی، در آن واحد سه چیز را نفس درک میکنه. یک، عرض کردم با هم حرف میزنیم صوت، دو، همدیگر را میبینیم چهره را، سه، ذائقه ای که ما داریم این ذائقه ما هم در حقیقت مستقلن درک میکنیم. حالا اگر آمدیم این مجلس را اکراگین کنیم، اکری را پیدا کردم عبد، اونم از طریق شامنه، نفس انسانی فی وحدتها میتوند چهار تا مفهوم را مستقلن درک کنیم. بنابراین اشکال مرحوم آقای ناقنی که نمی شود، یعنی اشکالشون مال قبل استعمال این صحیح نیست. عرابه دیگه بیمونه، بریشید عرابه بیان المحقق اصفهانی، این بیانشون میموند برای شنبه، فردا چهارشنبه است، علی ظاهر وفات امام سجاد علیه السلام است. همیشه در سالها در حوزه با دو روز تعطیلی داشتیم، وفات حضرت سجاد 25 ماه محرم، یکی هم در ماه سفر 7 سفر وفات امام حسن، البته اول شایع تر. حالا درباره امام سجاد یک کلمه عرض کنم. امام سجاد سلام الله علیه در یک عصری زندگی میکند که اگر بخواهد این مکتب تشیع را حفظ کند، از طریق مفاهیم علمی و مفاهیم فلسفی و عرفانی باید حفظ کند. انقلاب عرض کردم خدمتتون که عسکری و نظامی ممکن نیست، قدرت دست عبدالملک است و فرزندانش، ناچار است که حضرت جامعه اسلامی را تسریع کند با مفاهیم علمی و مفاهیم فکری. ولذا این صحیفه سجادیه که تنها کوچکی از صحیفه هست، حضرت صحائف مستقلی دارد، 4 صحیفه هست، این صحیفه معروفتر، در اینجا مفاهیم عالیه را دارد و در این حال هم تعرض به نظام داره. یعنی خوشا به حال اون کسی که تشخیص وظیفه دهد و طبق وظیفه عمل کند. وظیفه همین بود. این رساله حقوقش را مطالعه بفرمایید. رساله حقوقی که دارد 50 حق را حضرت در اون موارد برای ما فرمود. اما اون چنان از احترام خاصی برخوردار است چون بعد از جریان عاشورا عواطف عوض شد، رنگ عوض شد، اون نگاهی که به اهل بیت بود عوض شد، مظلومیت اهل بیت در دنیا تجلی کرد و لذا نظر به امام سجاد، مقام بعد سجاد در همه جهان اسلام عوض شد. هنگامی که آمد استلام حجر کنم همه رفتن کنار، با اینکه هشام اونجا ایستاده نوبت بهش نمیدن، تا این آمد همه رفتن کنار، تنهایی استلام کرد. این بر اثر همین بود که اون جریان کربلا مظلومیت اثر عظیم روحی در میان مسلمانان. امیدوارم انشاءالله مشمول شفاعت شده باشه روز شنبه انشاءالله تبارک و